ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی 27 تیر ماه سال 95 برابر با 17 ژوئیه سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات کودتای نافرجام در ترکیه و همچنین کشته شدن 3 مأمور پلیس در آمریکا بر اثر اصابت گلوله. اما قبل از شنیدن گزارش‌های مختلف در این زمینه، ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان از همکارم مهداد میردامادی.
وزیر دادگستری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد شمار دستگیری‌ها در ارتباط با کودتای نافرجام در این کشور به حدود 6000 تن رسیده است. باکر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه همچنین تأکید کرد که با ادامه آنچه پاکسازی‌ها خواند، تعداد بازداشت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. شماری از رهبران کشورهای مختلف از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کودتای ترکیه را محکوم کردند، اما به ویژه پس از انتشار تصاویری از برخوردها با افراد بازداشت شده خواستار رعایت قانون در این کشور شدند. به گفته ارتش ترکیه، کودتای نافرجام در این کشور به کشته شدن بیش از 100 تن از عوامل کودتا و همچنین 161 نفر از نیروهای نظامی و غیر نظامی منجر شد. در همین ارتباط وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه بازگشایی شده و از روز یکشنبه عملیات علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی از این پایگاه از سر گرفته شده است. در همین باره پیتر کوک سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که با هماهنگی نزدیک با مقام‌های ترکیه عملیات هوایی ضد داعش دوباره از سر گرفته شد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید کودتای نافرجام ترکیه خللی در نبرد علیه گروه افراطی حکومت اسلامی وارد نمی‌کند و این جنگ با قوت ادامه می‌یابد. در ارمنستان افراد مسلح بامداد روز یکشنبه یک مرکز پلیس را در ایروان به اشغال خود درآوردند. بنابر آخرین گزارش‌ها در جریان تیراندازی‌ها یک مأمور پلیس کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. در آمریکا شهردار شهر باتون روژ در ایالت لوئیزیانا اعلام کرد که 3 مأمور پلیس این شهر صبح یکشنبه به وقت محلی هدف اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. در جریان این تیراندازی‌ها 3 مأمور دیگر پلیس نیز زخمی شدند. در فرانسه به گفته مقام‌های امنیتی این کشور پلیس 2 نفر دیگر را در ارتباط با کشتار در شهر نیس که دست کم 84 کشته بر جای گذاشت بازداشت کرده است. رسانه‌های فرانسه به نقل از مقام‌های قضایی این کشور خبر دادند که مظنونان 1 زن و 1 مرد هستند و بامداد روز یکشنبه بازداشت شدند. مقام‌های فرانسوی راننده یک کامیونی را که روز پنجشنبه عابران را در شهر نیس زیر گرفت، یک شهروند فرانسوی تونسی به نام محمد لحبیج بوحلال معرفی کردند. در ایران علی طیب نیا وزیر اقتصاد در جلسه روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس از آنچه جابجایی حدود ده مدیر خواند در بخش‌های مختلف وزارتخانه‌اش خبر داد. این جابجایی‌ها به گفته وزیر اقتصاد در ارتباط با تخلف در خصوص پرداخت‌های غیر متعارف بوده است و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران میگوید در طول مذاکرات در مواردی خط قرمزها جابجا شدند و به گفته او این جابجایی‌ها پس از گزارش وزیر خارجه به رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات ترکیه پس از کودتای نافرجام.
خب این سادگی نیست بازگردوندن آقای فتح الله گولن رو. هیچ دولتی، نه دولت ایالات متحده آمریکا، نه هیچ دولتی نمیتونه به سادگی این کار رو انجام بده.
شکایت فعالان رسانه‌ای و سیاسی در دادسرا به خاطر دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز.
پیامک‌هایی که بدون امضا داره میره و هیچ هم مسئولیتش قبول نمی‌کنه، این غیر از اینکه آشفتگی به وجود میاره هیچ ثمری نداره.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همانطور که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، بار دیگر شهر باتن روج در آمریکا صحنه وقوع خشونت‌هایی بوده که تاکنون به مرگ چند مأمور پلیس انجامیده. همکارم شاهین بشیری که خبرهای مربوط به این تیراندازی‌ها رو پیگیری کرده، هم اکنون در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری از این خبر برای ما بگه. آقای بشیری
سلام خدمت شنوندگان گرامی. ببینید، پلیس شهر باتون روژ در ایالت لوئیزیانا آمریکا اعلام کرد که 3 مأمور پلیس این شهر صبح یکشنبه به وقت محلی هدف اصابت گلوله قرار گرفتند که کشته شدند و 3 نفر هم بر اثر اصابت گلوله ها مجروح شدند. پلیس و مامورای امنیتی محل تیراندازی رو به روی رفت و آمد عموم بستن و تا الان یکی از افرادی که به نظر می رسید عامل تیراندازی بوده باشه به ضرب گلوله پلیس کشته شده و 2 تن دیگه هنوز دستگیر نشدن. پلیس بعد از کشتن فرد مشکوک برای جلوگیری از انفجار مواد منفجره احتمالی، رباتی رو که مخصوص مطمئن شدن در این زمینه‌ها طراحی شده برای بررسی محل نزدیک جسد فرد مشکوک فرستاد که تا حالا چنین موادی پیدا نکرده. در آخرین لحظه که داشتم میومدم به استودیو مشخص شد که آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در مورد این تیراندازی سخنانی بیان کرده، ولی هنوز متن سخنانشون در دسترس نیست. به احتمال زیاد در بخشهای بعدی خبری به سخنان آقای اوباما اشاره خواهد شد.
در سابق و همین فکر می‌کنم یکی 2 ماه اخیر شهر باتن روژ هم شاهد حوادثی از این قبیل بوده. یه مقدار در مورد این وقایع قبلی این شهر بگو.
بله، ببینید، اواسط تیر ماه بود که در باتون روژ لوئیزیانا یه شهروند سیاه‌پوست کشته شد با تیراندازی یک پلیس. در ادامه در مینسوتو هم یک شهروند سیاه‌پوست دیگه در تیراندازی پلیسی که خودروی اونو به دلیل خرابی چراغ عقبش متوقف کرده بود کشته شد. این مورد اخیر توسط دوست دختر اون فرد کشته شده که در خودرو همراهش بود، تصاویر واقع به صورت زنده در فیسبوک گذاشته شد که تأثیر زیادی روی مردم گذاشت و مردم باعث شد که از لحاظ روحی خیلی تأثیر بگیرن، بیان بیرون و به اعتراض بپردازن در خیابونا. بعد از این ماجرا بودش که یه فردی به نام مایکا جانسون در مرکز ایالت تگزاس تعدادی از ماموران پلیس را هدف قرار داد که علاوه بر کشتن 5 پلیس، 7 تا مامور دیگر را هم زخمی کرد. به هر حال میزان اعتراض مردم به حدی بود که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا به دالاس سفر کرد و شهرهای مختلف آمریکا صحنه تنش‌های فزاینده نژادی شد.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به کشته شدن 3 مامور پلیس در باتون روژ بر اثر اصابت گلوله رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تحولات بعد از کودتای نافرجام جمعه شب در ترکیه همچنان در صدر خبر رسانه‌های بین‌المللی قرار داره. ساعتی قبل با جمشید زند همکارم که آخرین تحولات ترکیه رو دنبال کرده صحبت کردم و او درباره جزئیات بیشتر این تحولات گفت.
از 48 ساعت گذشته که کودتا شروع شد تا الان، اونطوری که خبرگزاری ها گفتن و وزیر دادگستری گفته، تعداد بازداشتی ها از مرز 6000 نفر گذشته که این شامل افسران، سربازان و دست کم 35 تا ژنرال بلند پایه ارتش شده و دستگیری ها همونطور که وزیر دادگستری آقای بکیر بوزدا در گفتگوی با شبکه TRT تلویزیون دولتی ترکیه گفت بیشتر هم خواهد شد. از جمله دستگیر شده ها 8 ژنرال نیروی هوایی هستند که شنبه شب در فرودگاه سبیه گوکچک استانبول بازداشت شدند. گفته میشه که این عده جزء فرماندهی حکومت نظامی بودند که قرار بود در صورت موفقیت کودتا تشکیل بشه. امروز همچنین تایید شد که فرماندهی پایگاه هوایی انجلیک هم به اتهام سهل‌انگاری در انجام وظیفه بازداشت شده. پایگاه هوایی انجلیک یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی منطقه است و بخشی از اون به نیروی هوایی آمریکا داده شده تا برای حمله به مواضع داعش و دیگر گروه‌های درگیر در منطقه از اونها استفاده بکنه. این پایگاه ساعتی بعد از کودتا بسته شد و دولت ترکیه اعلام کرد که تا بررسی کامل کادر و افسران اجازه پرواز به هیچ هواپیما را نمیده، که ساعتی پیش خبر اعلام شد که بعد از دستگیری‌ها و بازرسی پایگاه، این پایگاه بازگشایی شده. گزارش‌های تایید نشده بود دیروز حاکی از اینکه تعدادی از جت‌های F-16 که از طرف کودتاگران استفاده می‌شدند در پایگاه هوایی انجلیک سوختگیری کردند. از طرف دیگه گروهی از ترک‌های مقیم آمریکا هم شنبه شب در مقابل منزل فتح‌الله گولن در پنسیلوانیا آمریکا دست به تظاهرات زدند. دولت ترکیه آقای گولن را متهم به دست داشتن در کودتا کرده، اما آقای گولن جمعه شب کودتا را محکوم کرد و گفت که اساسا مخالف این گونه حرکات هاست. روز شنبه هم آقای گولن با چند تا از خبرنگاران در منزلش گفتگو کرد و گفت معتقده که با کودتا نمیتوان به دموکراسی دست یافت، از سیستم جمهوری دفاع کرد و ترکیه نمیتونه در سیستم جهانی وارد بشه. آقای گولن تاکید کرد که همیشه با کودتا مخالف بوده و این موضوع رو بارها گفته.
Demokrasinin gelmeyeceğine, cumhuriyetin korunamayacağına, Türkiye'nin dünya ile entegrasyon sağlayamayacağına inanıyorum. İnananlardan birisiyim. Bu açıdan da hep şahsen darbenin karşısında oldum. Her yerde, her fırsatta söyledim bunu.
آقای گولن در مصاحبه‌ای که روز شنبه داشت به این نکته هم اشاره کرد که یک احتمال ضعیف دست داشتن خود حکومت در کودتا برای دست دادن به پاکسازی‌های گسترده است. او گفت که به نظر می‌رسه اونها که منظورش دولت ترکیه هست قدرت تحمل هیچ حرکت، گروه و یا سازمانی رو که تحت کنترل کاملشون نیست ندارن. خبر مهمی دیگه‌ای که از دیروز صبح در رسانه‌های ترکیه منتشر شده، خبر صدور حکم برکناری، تعلیق و بازداشت نزدیک به 2800 نفر از قضات و دادستان‌های ترکیه است که حتی گفته میشه در این لیست حقوقدانانی از دیوان عالی و دادگاه قانون اساسی ترکیه هم هستند. تا الان در شهرهای مختلف حکم جلب صدها قاضی و دادستان صادر شده و پلیس و نیروهای امنیتی منازل برخی از اونها رو تفتیش کردند و این تفتیش و بازداشت و دستگیری قضات و دادستان‌ها که با واکنش‌های شدید در داخل ترکیه هم روبرو شده همچنان ادامه داره.
آخرین تحولات کودتای نافرجام در ترکیه را از همکارم جمشید زند شنیدید. اما ساعاتی پس از کودتای نافرجام در ترکیه 8 تن از نظامیان این کشور با یک هلیکوپتر خود را به خاک یونان رسوندن و از اون کشور تقاضای پناهندگی کردند. دولت ترکیه از یونان خواسته که این 8 نفر رو به کشور خودشون بازگردونه تا به خاطر دست داشتن در کودتا محاکمه بشن، این در حالی که بین یونان و ترکیه قرارداد استرداد مجرمین وجود نداره و در این حال خبرهایی در زمینه احیای حکم اعدام در ترکیه وجود داره. حسین قویمی در گفتگو با تورج عطابکی استاد دانشگاه در روابط استاد دانشگاه و متخصص روابط بین‌الملل در هلند گفتگویی کرده و ابتدا از امکان و احتمال بازگردانده شدن این 8 نظامی به ترکیه پرسیده. تورج عطابکی:
وقتی راجع به احتمال بازگرداندن این 8 نفر صحبت می‌کنیم، باید در نظر داشته باشیم که یونان عضو اتحادیه اروپا است و اتحادیه اروپا اعضایش اجازه ندارند که کسانی که متهم شدن به اعمال خلافی به کشوری بازگردونن که در اونجا ممکنه محکوم به اعدام بشن و بردار برند. در 24 ساعت گذشته ما چندین بار از طرف زمامداران ترکیه، آقای اردوان و یارانشون شنیدیم که این احتمال وجود داره که مجازات اعدام دوباره به ترکیه برگرده. این خودش در حقیقت یک مشکلی خواهد بود برای بازگرداندن این 8 نفر به ترکیه. اگر که آقای اردوان و یارانش، آقای یلدرم و دیگران اینگونه شتاب زده رفتار نمی کردند و طرح بازگشت مجازات اعدام رو به چنین صراحتی نمی گفتند، این احتمال وجود داشت که به نوعی مذاکره تن در بدند و دو طرف این 8 نفر برگردند. خود این 8 نفر خیلی جالبه که ببینیم که از رده بالای ارتش نیستند، در رده سرگرد، سروان و گروهبان هستند و در بازجویی هم که گذروندن گفتن که ما هیچ نقشی در کودتا نداشتیم، پلیس به ما به هلیکوپتر ما تیراندازی کرد و ما از ترس تیراندازی پلیس مجبور شدیم که استانبول رو ترک کنیم.
آقای عطابکی، در این حال بین دولت ترکیه و یونان قرارداد استرداد مجرمان وجود نداره و با در نظر گرفتن مسائل حقوق بشری همونطور که بهش اشاره کردین شما و عواقب احتمالی بازگرداندن این 8 نظامی به ترکیه، خیلی این رو زیر سوال خواهد برد.
ببینید، دولت ترکیه در حال حاضر خیلی مرعوب این جوی که ایجاد شده، موازی رو اعلام میکنه که با موازین بین‌الملل سازگار نیست. از یک طرف تقاضا میکنه که آقای فتح‌الله گولن رو به ترکیه برگردونه، این تقاضا رو به دولت ایالات متحده آمریکا عرضه کرده، ولی خب این سادگی نیست. یعنی بازگردوندن آقای فتح‌الله گولن رو هیچ دولتی، نه دولت ایالات متحده آمریکا و هیچ دولتی نمیتونه به سادگی این کار رو انجام بده، به خاطر اینکه باید دولت ترکیه شواهدی در دست داشته باشه که نشون دهنده این باشه که آقای فتح‌الله گولن در این کودتا نقش داشته. بنابراین در حال حاضر مواضعه اتخاذ شده از طرف دولت ترکیه رو نباید به داوری من جدی گرفت، بیشتر متأثر از این حال هوای بسیار بسیار متشنج سیاسی است که در فضای سیاسی ترکیه حاکمه.
آیه عطابکی، اما یک موضوع بسیار جدی در ترکیه این هست که در ظرف همین دو روز گذشته دولت دست به تصویه در قوه قضاییه زده و گفته میشه که نزدیک به 3000 تن از قضات و دادستان‌ها رو بازداشت کردند. چرا قوه قضاییه هدف قرار گرفته؟
ببینید، حزب عدالت توسعه و شخص آقای اردوغان کارزار بسیار گسترده‌ای رو برای تصفیه تمام ارکان نظامی و اداری ترکیه پیش گرفت. این به در حقیقت پیشینه این کار برمیگرده به چندین سال پیش. دو نهاد در حقیقت سخت سری نشون دادن در برابر این تصفیه ها. یکی از نهاد قضایی بود و یکی ارتش بود. نمونه‌ای به دست بخوام بدم، دادگاه قانون اساسی ترکیه رو به کرات حزب عدالت توسعه و آقای اردوغان تلاش کرد که قضات این دادگاه رو جابجا بکنه و نتونست. در مورد ارتش، رهبری ارتش رو به نوعی تونست کنار بگذاره، رده های بسیار بسیار بالا رو بازنشستگی زودرس و از این دست، اما بدنه ارتش رو نتونست کاری بهش بکنه. همچنان همین بدنه ارتش خیلی متکثره و نگران کننده است برای آقای اردوغان. بنابراین این شرایطی که پیش آمده در این چهارچوب پیامدهای این کودتای شبه کودتایی که ما در ترکیه داریم، بهترین فضا و بهترین بستر رو برای فعالیت آقای اردوغان فراهم میکنه که تو این بستر به تصفیه های خیلی گسترده در قوه قضایی و در ارتش دست بزنه. این شانس هیچ وقت دیگه به سراغ آقای اردوغان نخواهد آمد.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه در هلند. درباره تحولات ترکیه هم شما شنوندگان رادیو فردا به ما زنگ زدید که الان تعدادی از اونها آماده است که میشنویم.
این کودتای نظامی رو که در ترکیه میخواستن انجام بدن، این نظامی ها خوبه که آدم تو کشور خودش این خلاف ها را، این جنایت انجام بده؟ نه، هر کجای دنیا باشه خوب نیست.
این کودتای ترکیه کار خود اردوغانه تا محبوبیت خودش را در توی جامعه ترکیه و هواداران زیاد کنه.
شکست کودتا در ترکیه هدیه ارزنده به دولت و مردم ایران هست. چه در صورت موفقیت نظامیان در ترکیه، احتمال ارگوبرداری از کودتا و کودتای سپاه پاسداران در ایران و برکناری دولت روحانی دور از انتظار ما نبود.
از دولت آمریکا آقای اوباما خواهش کنم که این آقای غلام را، فتح‌الله غلام را تحویل کشور ترکیه بده، چون اینجور آدم ها هستن که آشوب میکنن، جهان دارن آشوب میکنن. آقا گناهکار من میگم او آقای اردوغان، ولی اون مردم ترکیه چی گناه کردن؟ میدونی تا حالا چقدر بمبگذاری شده تو ترکیه؟
این کودتا در ترکیه به دست خود اردوغان شکل گرفت، چون که از این به بعد میتواند به راحتی سیاست‌های خود را دنبال کند و جوابگوی هیچ کسی نباشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش بشنوید از همکارم شاهین بشیری با این موضوع که پس از گذشت بیش از دو هفته از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به تعدادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران، سرانجام یک از وکلای این افراد اطلاع داده که قرار دادگاهی برای رسیدگی به این موضوع برگزار بشه.
وکیل تعدادی از روزنامه‌نگاران که به دلیل دریافت پیامک تهدیدآمیز به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کردند، خبر داد که این شکایت به شعبه 2 بازرسی این دادسرا ارجاع شده و تا یکی دو هفته آینده زمان برگزاری دادگاه اعلام می‌شود. سارا نجیمی روز شنبه 26 تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در اعتراض به پیامک‌هایی که از یک شماره تلفن هم راه به آنها ارسال شده است طرح دعوا کردند. بر اساس این گزارش، خانم نجیمی به همراه پیام درخشان و آرش کیخسروی وکالت این خبرنگاران و روزنامه نگاران را بر عهده گرفتند. بر اساس گزارش ها، دست کم 700 نفر از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه نگاران روز پنجشنبه 10 تیر ماه پیامک تهدیدآمیزی را از 4 شماره تلفن شخصی دریافت کردند که از آنها خواسته ارتباط خود با عناصر معاند خارج از کشور را قطع کنند. علی مطهری نایب رئیس مجلس و الیاس حضرتی، مصطفی کواکبیان و محمد علی وکیلی نماینده تهران خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامک‌ها شدند و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن آنکه وعده داده است این موضوع را پیگیری کند، در این حال افزوده است:
من با توجه به اینکه در حوزه ماموریت ما نیست، من دیروز دستور دادم که بخش‌های زیرفتم دارن پیگیری میکنن پیامک‌هایی که بدون امضا داره میره و هیچ هم مسئولیتش قبول نمیکنه. این غیر از اینکه آشفتگی به وجود میاره هیچ ثمری نداره.
سارا نجیمی وکیل تعدادی از روزنامه نگاران با بیان اینکه ارسال کننده پیامک‌ها اشراف اطلاعاتی وسیعی داشته، افزوده است که وزارت اطلاعات بهترین نهاد برای ارزیابی و کارشناسی این پرونده است. به باور برخی تحلیلگران، ریشه ی ارسال چنین پیامک‌ها در راستای سخنان هشدارآمیز آیت الله خامنه‌ای است که 26 مرداد ماه 1394 در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت و اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی بیان شد. پیمان عارف، فعال سیاسی ساکن ترکیه، در تشریح تأثیر سخنان رهبر جمهوری اسلامی بر بخشی از نیروهای امنیتی ایران معتقد است:
بعد از سخنرانی که آقای خامنه‌ای در باره بحث نفوذ و مقابله با نفوذ مطرح کردند، اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات سپاه به هر حال دستگیری‌هایی رو در پاییز گذشته انجام داد و نشون داد که بسیار مصمم هست روی سرکوب فضای مجازی، سرکوب مطبوعات و تمام اون فضای رسانه‌ای که در اختیار دولت روحانی قرار داره.
تا کنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفته و وزارت اطلاعات ایران نیز ضمن اعلام اینکه این پیامک‌ها از سوی این وزارتخانه ارسال نشده، افزوده است که ارسال هر گونه پیامک تهدیدآمیز برای شهروندان یا فعالان رسانه‌ای مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا در مورد این بیانیه وزارت اطلاعات طی مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته گفته است:
ببینید، نهادهای اطلاعاتی خب متعدد هستن، مثلا وزارت اطلاعات تاکید کرده، ولی ممکن هست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی در خصوص اقدام کرده باشه، ولی به هر حال همیشه روال فعالیت این نهادها و حتی خود وزارت اطلاعات هم این بوده که این تهدیدها، احضارها یا پیغامها رو به صورت رسمی اعلام نمی‌کنه و همیشه به صورت غیر رسمی هست. یعنی حتی احضارهایی هم که افراد صورت می‌گیره سابقه داشته که اینها رو به ساختمان‌های رسمی متعلق به نهادهای امنیتی احضار نشدن، بلکه در یک سری مکان‌های عمومی یا بعضن هتل‌ها یا جاهای خاصی افراد احضار شدن و به صورت مستقیم یا تلویحی مورد تهدید قرار گرفتن. بنابراین حتی تکذیب وزارت اطلاعات هم در این خصوص خیلی نمیشه جدی گرفت و این نکته هم باید مد نظر داشت که وزیر اطلاعات منتخب دولت اعتدال هم اساساً کنترل کاملی بر نیروهای زیر مجموعه‌اش نداره.
در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 13 تیر ماه اعلام کرده بود که پیامک‌های ارسال شده تهدید نیست و اگر کسانی تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود. آقای اژه‌ای در این حال گفته بود که اگر یک نهاد یا فرد دلسوزانه بخواهد هشدار دهد باید آدرسش را اعلام کند و اگر مشخص نباشد این هشدارها از طرف چه کسی است اشکال دارد. در سالهای گذشته و به ویژه پس از آغاز موج اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هشدار می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در آخرین گزارش مجله شبانگاهی امشب گفتگوی بشنید با این موضوع که کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بازداشت شده. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی داشته در همین زمینه با داوود هرمیداس باون، سخنگو و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران.
پریروز بازداشت شدند و امروز تماس گرفته شد از زندان پاسخ دادن که هنوز اونجا هستند.
آقای باون، مشخص علت بازداشت آقای کوروش زعیم چیه؟
والا ایشون حبس تعلیقی داشتن برای 4 سال که تقریبا تموم شده بود، ولی 1 سال هم حکم بدوی صادر شده بود ولی منتظر حکم تجدید نظر بودن که هنوز صادر نشده. بنابراین ایشون رو به دلایلی که همیشه به اصطلاح اختلال در نظم عمومی ربیعی که حاکمه، ایشون گفتن که حبس تعلیقی ایشون که تموم شده و 1 سال حبسی هم که در جریان رسیدگی بوده هنوز حکم تجدید نظرش صادر نشده و بنابراین هیچ مبنای حقوقی برای بازداشت ایشون وجود نداره. مزالک ایشون هنوز در بازداشت هستن. اینکه آیا به زودی مرخص میشن و یا این بازداشت ادامه خواهد داشت هنوز کاملا مشخص نیست.
اتهام قبلی آقای زعیم تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت در جبهه ملی ایران و عناد با نظام.
آره ببینید، جرم‌انگاری برای همه ما دارن هر وقت بخصوص اخیرم برای من این است که یک عضویت در گروه ها که غیرقانونی مرتد جبهه ملی و یا بعدش حالا دلایل دیگری که همونطور که اشاره فرمودید اخلال در نظم عمومی حالا برای اشخاص، در هر حال این یه رویه ایست که خوب خیلی روشنه.
زمانی که کوروش زعیم در بهمن سال 1392 برای محاکمه به دادگاه انقلاب احضار شده بود به رادیو فردا گفته بود که شاکی پروندهش وزارت اطلاعاته. این همون پرونده است آقای باون؟
احتمالاً. دقیقاً من نمی‌دونم، حالا علت بازداشتشون ذکر نکردن دقیقاً، ولی ظاهر امر اینست که همون موارد اتهامی که برای اکثر اشخاص برای بازداشت و نگهداشتن بیان میکنن اون به روال عادیه، ولی نکات اصلی که مبتنی بر پرونده باشه، بر گرفته از پرونده باشه و در رابطه با اون ایشون رو بازداشتشون رو ادامه بدن یا ادعای جدیدتری مطرح شده باشه یا اتهام جدیدتری مطرح شده باشه هنوز کاملا مشخص نیست، ولی تماس که با ایشون گرفته شده گفتم فعلا در بازداشت هستن، منتظرن که رسیدگی بشه این جرم‌انگاری هایی که کردن و چه مبنایی، چون همطور که اشاره کردم ایشون 4 سال تعلیقی بوده که اون اصلا گذشته تموم شده و یک سال هم که هنوز حکم تجدید نظرش صادر نشده، ولی حالا دلایل جدیدتری آوردن یا جرم‌انگاری خاصی رو انجام دادن هنوز کاملا روشن نیستش.
کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بازداشت شده. گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید در همین زمینه با داوود هرمیداس باون، سخنگو و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران. شما میتونید تازه ترین گزارش ها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. همکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه معاون وزیر خارجه ایران عباس عراقچی و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفته که اصرار بر برخی خط قرمزها به معنای عدم توافق بود و از این رو با موافقت رهبر ایران در چند مورد خطوط قرمز تعیین شده از سوی او در طول مذاکرات هسته‌ای جابجا شده. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12. من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.